أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. آخرین بحثی که حالا بفضل الهی در رابطه با صحیحه سوم زراره مطرح میکنیم، نظریه ایست که مرحوم محقق خویی سید بزرگوار که حق احیاء بر بسیاری از مباحث جدید حوزه رو دارند مطرح کردند. امروز نظر ایشون رو هم باش آشنا بشیم، بعد ببینیم آیا میشه تسلیم شد یا نه، نظر ایشون رو هم میشه مورد نقد قرار داد. نظریه محقق خویی اونم رحمت الله تعالی علیه در مورد جمله لا ينقض یقین به شک، ایشون همون اول میفهمن که این جمله دلیل بر استصحابه. ما چجوری دلیل بر استصحابه؟ جریان استصحاب در اینجا چجوریه؟ فهمت که امام علیه السلام در مورد نمازگذاری که پس از احراز سرکعت شک در سه و چهار دارد، این جمله رو فرموده. خب حالا منظور از این جمله چیه؟ منظور از این جمله اینه که این نمازگزار یقین به عدم اتیان رکعت چهارم داشته. با این یقین، خب همون اول وایستاد نماز بخونه یقین داشت که رکعت چهارم رو نخونده، رکعت اول رو میخون یقین داشت، رکعت دوم رو میخون یقین داشت، رکعت سوم رو میخون یقین داشت، الان هم در این یقین شک کرده. پس یقین قبلا بوده، حال پس از احراز رکعت سوم تردید حاصل شده و شک دارد که آیا رکعت چهارم رو خونده یا نه. شک بین سه و چهار دیگه. امام نسبت به ایشون داره میگه چنین کسی لا ینقض الیقین به عدم اتیان رکعت رابعه، مثلا یقین به عدم اتیان رکعت چهارم رو لا ینقض به شک فی، یعنی فی اتیان رکعت رابعه. خب وقتی این چنین شد، بذار خودش رو متیقن نسبت به عدم اتیان در نظر میگیره دیگه، که نتیجهش حکم به عدم اتیان رکعت چهارمه. خب وقتی این حکم به عدم اتیان رکعت چهارم رو از استصحاب استفاده کرد، از همین فرمایش امام استفاده کرد، پس معلوم شد این رکعت چهارم رو نخونده. وقتی این رو بیان کرد، خودش متوجه ورود اشکالی شد. مثلا اینجا همون اشکالی که قبلا هم در فرمایشات مثل آخوند و اینا آوردیم، اینجا متوجه ورود اشکال شد. اون اشکال چیه؟ اینکه وقتی استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم جاری شود، به این معناست که این نمازگزار خودش رو مثل کسی که یقین به عدم اتیان رکعت چهارم داره فرض میکنه. خب وقتی یقین به عدم اتیان رکعت چهارم فرض کرد و معلومه، در واقع اشکال اینه، معلوم است که وقتی نمازگزار یقین به عدم اتیان رکعت چهارم داشته باشد، لازم است یک رکعت مستقل به نماز اضافه کنم، در حالی که این که پاشه و متصلن یه رکعت رو بخونه این موافق با مبنای اهل سنت، مخالف با مبنای شیعه است و اتیان اتصالی رکعت مشکوکه با فقه شیعه موافقت نداره. در نتیجه اگر اینجا بگید استصحاب آی خویی، پس باید بگید حق با اهل سنته که اینجا متصلن به جا میارند. چون متوجه این اشکال شده متعرض پاسخ شده، فرموده پاسخ اینه که در اینجا دو مسئله وجود دارد که نباید با هم خلط شود. شما این دوتا رو خلط میکنید و فکر میکنید اشکاله، بلا خلط نکنید اشکالی نیست. یه مثال همینی که در اینجا داریم میگیم، یک، در صورتی که نمازگزار پس از احراز سرکعت یقین داره که سرکعت رو خونده، اما الان شک داره چهارم رو خونده یا نه، اصطلاحا میگه شک بین سه و چهار، پس در صورتی که نمازگزار پس از احراز سرکعت شک بین سه و چهار داشته باشه، اینجا بنا رو بر عدم اتیان رکعت چهارم در رکعت مشکوکه میگذاره. این مفاد استصحابه، در واقع یعنی استصحاب عدم اتیان رکعت رابعه، رکعت چهارم. این مال اینجا، بله در این روایت امام خودشون بعد از اینکه پاسخ شک بین دو و چهار رو دادن، شک بین سه و چهار رو مطرح کردن، گفتن قام فاضاف الیها اخرى ولا ينقض اليقین بالشک، بعد هم جملات بعدی. اما مسئله دیگر، روایاتی که در باب شکوک صحیحه نماز وارد شده اند، اون روایات تکلیف نمازگزاری را که بین سه و چهار شک کند این گونه بیان کرده اند که نماز را سلام می دهند و بعدن برای خوندن یک رکعت نماز احتیاط منفصل قیام میکنه، میایستد و یک رکعت نماز احتیاط منفصل یا مستقل میخونه. لذا میگه ببینید این روایات، این روایات حکم وجوب نماز احتیاط رو برای کی میارند؟ از این روایات استفاده میشه که وجوب
نماز احتیاط در صورتی است که اولا نمازگزار شک داشته باشه
بین سه و چه؟ سه و چهار.
ثانیاً رکعت چهارم رو نخونده باشد، عدم اتیان.
در واقع با این تعبیر که امروز خیلی با این فرمایش محقق خویی کار داریم، میخواد بگم این موضوع مرکبه. پس ببینید موضوع
وجوب نماز احتیاط که مستقل خونده میشه مرکب از دو جزئه. یه جزئش شک بین سه و چهار، دومی عدم اتیان رکعت چهارم.
همینجا میخواد چطور این عدم اتیان رو به عنوان جزء موضوع حساب میکنیم؟ این نکته ای رو متذکر میشه، میگه چطور شما میگید رکعت چهارم رو نخونده باشه، وگر نگه رکعت چهارم رو خونده باشه دیگه نیازی به احتیاط نیست. ببینید برای تثبیت جزئیت این جزء میگه لذا
اگر مکلف بین سه و چهار شک کند و بر اساس روایاتی که در مورد نماز احتیاط وارد شده اند نماز رو سلام دهد،
چون روایت احتیاط اینجور گفتن دیگه، گفتن آه بنا رو بذار بر اکثر این بار رکعت چهارمی نماز رو سلام بده، بعدن پاشه یه رکعت احتیاط منفصلا بخون. حالا میگه سلام داد، میخواست پاشه نماز بخونه، یهو یقین پیدا کرد که رکعت چهارم رو خونده، یه سر رکعت چهارم بوده. چی میگید اینجا؟ پس نماز رو سلام دهد
و همونجا یقین به اتیان رکعت چهارم پیدا کنه.
اینجا آیا بازم میگید نماز احتیاط بخونه یا میگید نه دیگه جای نماز احتیاط نیست که این یقین پیدا کرد نماز چهارم رو خونده، رکعت چهارم رو خونده؟ میگه یقینا اینجا
نیازی به خواندن نماز احتیاط نخواهد بود.
ببینید صرف شک به تنهایی کافی نیست، علاوه بر این که شک داره باید نماز احتیاط رو هم نماز رکعت چهارم رو هم نخونده باشه. با این تعلیلی که محقق خویی آوردن نتیجه این شد که پس نماز احتیاط بر کی واجبه؟ بر کسی که اولا شک کنه بعدا رکعت چهارم نخونده باشه. این دو جزء با هم میشن موضوع برای وجوب نماز احتیاط، موضوع برای این حکم شد. خب حالا وقتی این موضوع مرکب شد، برای اینکه حکم محقق بشه باید موضوع محقق بشه، درسته؟ اصلا حکم فرع بر موضوعه، موضوع علت برای حکمه.
و چون تحقق حکم متوقف بر تحقق موضوعه،
موضوع فرق نمی‌کنه بسیط باشه یا مرکب باشه،
لذا وجوب نماز احتیاط منفصل متوقف بر این است که دو جزئی که برای موضوع این حکم وجود دارند تحقق داشته باشن. دو جز، هر دو جز باید محقق بشه،
هم شک هم عدم اتیان رکعت چهارم.
خب از سوی وقتی اینجوریه، جزء اول که شک بین سه و چهار باشه، بل وجدان محرزه،
چون فرض بحث ما کجاست؟ بحث ما اینه که طرف شک داره دیگه، وجدانه شک داره، نمیدونه که چهار مخونده یا نه، پس این بل وجدان محرزه.
و جزء دوم که عبارت از عدم اتیان رکعت چهارم باشد، با استصحاب احراز میشه،
چون طبق نظر ایشون لا یعنی غزل یقینه به شک معنای استصحاب، استصحاب عدم اتیان، استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم. خب بس هر دو جز محقق شد، با تحقق هر دو جز حکم هم محقق میشه دیگه، پس لازمه وجوب احتیاط. پس و اینم شما در مباحث اصولی قبلا هم داشتید دیگه، مثلا گاهی موضوع مرکبه، هر دو جزش باید محرز بشه، ولو یکیش وجدانی باشه یکیش با اصل. مثلا بگم مرکب، مثلا غصب، حرمت غصب، حرمت در غصب به موضوع مرکب، تصرف در ملک غیر به علاوه بدون اذن، درسته؟ تصرف در ملک غیر به علاوه بدون اذن، ولی اگه تصرف در ملک غیر با اذن باشه که مشکلی نداره، غصب نیست. خب حالا من میدونم این تصرفی که طرف میکنه در ملک غیره، چون میدونم ملک مال زیده، این آقا امره، شک میکنم که این فردی که تا دیروز اجازه نداشت اجازه گرفت تو این فاصله یا نه، استصحاب میکنم عدم اذن رو. یه جزءش بل وجدان احراز شد، وجدانم میدونم این زمین مال اون نیست، عدم اذنم با استصحاب احراز کردم. حالا میگم آقا تو غصب کردی، ثابت کن که غصب نیست، غصب صدق میکنه، چون هر دو جزء موضوع هم تصرف در ملک غیر بودن هم به غیر اذن بودن حاصله. در ما نفی هم، پس نماز احتیاط ایشون میگه دارای دو جزء موضوعش، بر موضوعی مترتب میشه که دو جزء رو داشته باشه، یک شک، دو عدم اتیان رکعت چهار. شک رو که بلوجدان میدونی، مثلا بحثمون اینه که این طرف بین سه و چهار شک دارد، بلوجدان محرزه. عدم اتیان رکعت چهارم هم که با استصحاب استفاده کردیم، گفتیم آقا اونجایی که شک داره لا ینقض الیقینه به شک، یقینی به عدم اتیان رو با شک نقض نکنه، بگه هنوزم عدم اتیان، استصحاب عدم اتیان. خب اینجا میگیم نماز احتیاط واجب شد، نماز احتیاط واجب شد. خب این وقتی به اینجا رسیدیم و وقتی با تحقق دو جزء وجود نماز احتیاط این حکم یعنی وجود نماز احتیاط جریان پیدا کرد، از این روایت نه تنها استصحاب بلکه موافقت با فقه شیعه نیز استفاده شد. پس دیگه این موافق مخالف فقه شیعه نیست، متصل نگفت، گفت منفصل. بعدم در پایه معیدی هم ایشون داره و اون معید رو مرز کنم بریم سراغ ادامه بحثمون.
ایشون فهمه که معید ما همین دو جمله ایست که در ادامه روایت وارد شده.
بعد اینکه امام فرمود لا ينقض اليقین بالشک،
فرمود ولا يدخل الشک فی الیقین ولا يخلط احدهما بالآخر.
محقق خویی میگه به نظر ما،
محقق خویی نظرش اینه که به نظر ما مفاد این دو جمله یک چیزه،
یکی رو با دیگری مخلوط نکن، یعنی شک رو داخل در یقین نکن. خب شک رو داخل در یقین نکنم که ما نحنفی رو داریم که دیگه لا یدخل شک فی الیقین، یعنی رکعت چهارم رو داخل در رکعات احراز شده نمی کند، متصل نمی خواند. ما هم همین رو گفتیم دیگه.
پس اینجا امام با این دو جمله میخواد بگه آقا این نماز گذار شک به تعبیر شما یعنی رکعت چهارم را داخل در یقین یعنی رکعات متیقنه اون سرکتی که یقین دارد نمی کند،
یعنی منفصل می خوانه. اینم معید برداشت من محقق خویی. پس تا اینجا تحلیل نظریه ایشون بود که آقا این مال استصحاب هست، تا با این بیانیه و فکر نکنید اشکال پیش میاد خلاف مبنای شیعه میشه، نه دو تا مسئله رو با هم خلط نکنید و توجه کنید که وجوب نماز احتیاط منفصل موضوعش مرکبه.
این سوال ولی یه جوری هست که اگر همین سوال یک فرد عامی از ما بپرسه و در نماز بین 3 و 4 در شک کرده چیکار کنیم، ما از استصحاب استفاده نمی‌کنیم. ما میگیم آقا 4 رکعت یا شکش بگو قابل درست شدن هست، نمازهای 4 رکعت قابل درست شدن هست. اگر 3 و 4 هست اصل قضیه نیست قابل درست شدن، یقین به این داریم. و اگر شک کردی میتونی درست کنی با نماز احتیاط. آره. کجاش به استصحاب میخوره؟ ما از استصحاب استفاده نمی کنیم در جواب.
نه 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 آخه تو گفتیم یه دو مرحله است. اولا میگه شک کردی 3 و 4 داری، پس یقینا 4 رو یقین، انگار یقین داری که 4 رو نخوندی، باید یه جوری بخونی. منتها از اون مر روایاتی که در باب شکوک سعی باید شده میگه اینو متصل نخونی، اون انفصالش از اینجا میفهمید.
ما در جواب دادن از استصحاب استفاده
نمی‌کنیم. چرا؟ اینقدر این استصحاب برای شما عادی شده اصلا توجه نمی‌کنید. توجه نمی‌شه.
خب بعد از این که این دوتا این مسئله رو مرحوم محقق خویی آوردن، حالا بخواییم ببینیم آیا فرمایش ایشون رو بپذیریم یا نه. به نظر میرسه که فرمایش ایشون در عین دقت که دید چقدر دقیق و ظریف و احاطه بر ابواب مختلف، اما میشه دو تا اشکال بر متوجهشون کرد. پس میگیم آقا دو اشکال بر فرمایش ایشان، بر فرمایش محقق خویی رحمت الله تعالی.
اونتا قبل از اشکال اول اجازه بدید یه مقدمه رو بیاریم.
اشکال اول مبتنی بر توجه به یک مقدمه است. اون مقدمه چیه؟ مقدمه رو بگم بعد اشکال راحت تر،
چون کمان که ایشون احاطه داره شما میشون بدید که بر مبانی ایشون احاطه دارید، مطالب دیگه ایشون رو هم دیدید.
و اون اینه که مرحوم آخوند در کفایه این صحیحه رو دلیل بر استصحاب قرار دادند.
گفتن آقا استصحاب عدم اتیان رکعت رابعه، درسته؟ نظر آخوند رو جلسات قبل بازم مرور کردیم.
گفتن آقا استصحاب عدم اتیان رکعت رابعه منتها و فرمودند که این روایت که گفته آقا قام فاضاف الیها اخرى یادتون بیارم چون اخیرا گفتیم این روایت از حیث دلالت بر اتصال یا انفصال رکعت مشکوکه مطلقه. درسته؟
واه گفته قام فاضاف الیها اخرى پاشه رکعت نگفت که متصل یا منفصل.
منتها اطلاق این روایت این صحیحه با روایاتی که در مورد شکوک صحیحه وارد شده و بر انفصالی بودن نماز احتیاط دلالت دارند
با اون روایات
تقیید زده میشه.
پس استصحاب عدم رکعت رابعه منطقه از اون روایات هم تقیید میزنیم با اینکه خود روایت نگفت متصل یا منفصل، میتونست متصل باشه منفصل باشه، اون روایات میگن منفصل. این نظر کی بود؟ آخوند.
حالا میگیم آیا محقق خویی
اونجا شما در آخوند اشکال کردید، توجه کنید.
محقق خویی در اشکال بر مبنای آخوند رحمت الله تعالی علیه فرمودند بین این صحیحه و آن روایات نسبت اطلاق و تقیید وجود ندارد،
بلکه همونجور که قبلا هم گفتیم بلکه اونها با هم متعارضند،
بلکه بینشون تعارضه.
وجه تعارض چیه؟
چون نتیجه عدم اتیان رکعت رابعه نتیجه
اتصالی خوندن احتیاطه،
اتصال نماز رکعت مشکوکه است،
همون که در غالب اشکال خود محقق اینجا محقق خویی اینجا مطرح کرد دیگه. گفت شما وقتی استصحاب میکنید عدم اتیان رکعت رابعه رو، یعنی خودتون رو جای کسی میذارید که نماز چهارم رو رکعت چهارم نخونده، خب با میشه متصلا میخونه. پس عدم اتیان رکعت رابعه که استصحاب کردید نتیجهش چیه؟ اتصاله.
اما مفاد اخبار احتیاط، اخبار نماز احتیاط چیه؟ انفصال رکعت مشکوکه است.
این دوتا با هم مطلق و مغیرند یا متعارضند؟ خب اینجا اطلاق تغییر نیست، اون میگه متصل باشه منفصل نه، این میگه منفصل باشه متصل نه.
پس محقق خویی
اینو به ما مقدمه گفتیم،
محقق خویی فرمودن که آقا این صحیحه با اونها،
خب اون تا چجوری معارضه؟ گفت عدم اتیان رکعت رابعه نتیجهش اتصال. خب حالا اشکال اول، اشکال اول بازم میگم اشکال اول، اونجا دارید میگید آقا عدم اتیان رکعت رابعه موضوع برای بگید اتصاله.
اشکال اول این مقدمه بود، میگیم شما در اشکال بر آخوند رحمت الله تعالی علیه عدم اتیان رکعت چهارم رو موضوع برای اتصال رکعت مشکوک قرار دادید، درسته؟
اما در اینجا که اظهار نظر می کنید شما گفت عدم احتیام رکعت چهارم بشه موضوع برای چی؟ نماز احتیاط منفصل. پس
اما در اینجا عدم اتیان رکعت چهارم رو موضوع برای نماز احتیاط، البته جزء موضوع، من کلام جزء موضوع برای نماز احتیاط منفصل قرار میدهید.
نه دیگه، من این قسمت رو عمدن پاک نکردم. موضوع رو گفت مرکب از دو تاست، یک شک، دو عدم اتیان رکعت رابعه. بعدم گفت ببینید این که میگیم عدم اتیان باید باشه، اگر بعدا یقین پیدا کنه که رکعت چهار رو خونده بود، اصلا نماز منفصل لازم نیست، معلوم شد جزئشه، جزء موضوع. خب وقتی این شد، چگونه ممکنه یک چیز همون عدم اتیان رکعت چهارم از سوی موضوع برای اتصال باشه، از سوی دیگه جزء موضوع برای انفصال باشه؟ معنا نداره و ممکن نیست. اشکال اینجاست، و ممکن نیست که یک چیز در بین فرمسوس، یعنی عدم اتیان رکعت چهارم در این حال که موضوع برای اتصالی خواندن رکعت مشکوک است، جزء موضوع برای انفصالی خواندن آن باشد. اینو حلش کنید. این یه اشکال، این یه اشکال که شما یه جامعیت میگید عدم اتیان رکعت چهارم جزء موضوع وجوب نماز احتیاط منفصله، یه جامعیت نه، عدم اتیان رکعت چهارم موضوع برای اتصاله. این اشکال اول. اشکال دوم، اشکال دومی که باز بر مرحوم آخوند وارده اینه، ببینید شما اومدید یه جمله ای رو بیان کردید که ببینیم آیا این جمله رو میشه از شما پذیرفت یا نه.
آره یه چیزی
نه، به هر حال الان میخوایم ذهن ما و الا بزرگان که بزرگیشون با این حرفای ما اصلا نه تنها خدشه دار نمیشه بلکه بزرگ هم میشن، میدونید دیگه. حالا به خاطر من تعمد دارم سالهای سال نظرات امام رو مطرح کنیم، حتی اونجایی که ممکن از نظر علمی آدم یا متوجه نشیم یا اشکالی وارد کنیم، برای اینکه اسم امام بمونه. وجه زنده بودن شیخ انصاری ها و آخوند خراسانی ها چیه؟ اینکه کتابشون کتاب درسی هر روز هی نفی اثبات میشه، اما در کنار ایشون دیگرانی هم هستند. چون نظراتشون تو گود نیست، همین ظلمی که اوایل انقلاب به امام شد دیگه، اساتید جرأت نکردن نظر امام رو مطرح کنن، چون دیدن اگه مطرح کنن که نمیتونن بحث کنن، طرف میگه مرگ بر ضد ولایت فقیه، تو حالا دیگه برای امام. ولی الان حداقل باید اینا رو مطرح کنیم تا نظرات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی، تفسیری، الان هنوز خیلی فاصله نگرفتیم، 50 سال دیگه، 100 سال دیگه میگن آقا یه رجل سیاسی بوده، غافل از این که سیاست او برگرفته یه از علم و عرفانش بود. حالا به هر حال اینجا هم نسبت به محقق خویی ما هر چی هم بگیم تازه داریم استفاده میکنیم از محضریشون، نه ما، اساتید ما. ما در مکتب شاگردان ایشون اتفاقا پرورش پیدا کردن، تو پرورشی اگر بشه گفت، و با نظرات ایشون و نظرات دیگران آدم به جای میرسه. این قطعا میدونید مباحث علمی اصلا جسارت توش نیست بلکه استفاده است. این یعنی تمام اعتنا به ایشون که ما بهشون اهمیت میدیم، ولی اهمیت ندیم اصلا اسمشون میاریم، اصلا مطرح نمی کنیم نظرشون. حالا اشکال دوم اینه، سیدنا الخویی چقدر ارادت داریم ما به شما، چقدر حق دارید برگردن حوزه های علمیه در قرن اخیر، اما شما دارید میگید موضوع وجوب نماز احتیاط مرکب از شک است و عدم اتیان رکعت چهارم، درست شد؟
اشکال دوم، از سوی شما موضوع وجوب نماز احتیاط رو مرکب از دو جزء، یعنی شک که همون در واقع به دنبالش استصحاب عدم رکعت رابعه یا به تعبیر دیگر عدم نقض یقین با شک، و دیگری عدم اتیان رکعت چهارم،
درست شد؟ خب من سوالم از شما اینه، استصحاب یعنی چی؟ اونجا هم خودم عمدن آوردم دیگه، یعنی عدم نقض یقین با شک.
پس حکم عدم نقض یقین به شک، عدم نقض به عنوان حکمیست که بر موضوع خودش مترتب میشه.
موضوعش چیه؟ بگید.
یقین سابق علاوه شک لاحق. پس در اینجا شما یقینی دارید،
درسته؟ یقینتون چیه؟ یقین به عدم اتیان رکعت چهارم. شک هم دارید در همون، درست شد؟
خب وقتی استصحاب در مورد یقین به عدم اتیان رکعت چهارم و شک در آن جاری میشه،
از اون ور یقین به عدم اتیان داریم، از این ور داریم شک داریم.
پس
در اینجا موضوع نماز احتیاط یه جزءش شک در اتیان رکعت چهارمه، از اون ور استصحاب رو میگید در یقین. آیا
این عدم نقض
الان حکم میکنیم
رتبهش باید با اینها یکی باشه؟ هر حکمی مثل عدم نقض، هر حکمی باید در همون رتبه موضوع خودش باشه از نظر زمانی، اما از نظر جایگاه میدونید
موضوع علت حکم معلوله، علت مقدمه بر موضوع دیگه، درسته؟
اما از نظر جایگاه موضوع تقدم رتبی بر حکم دارد یا برعکسش، فرقی نمی کنه. حکم از موضوع خودش رتبتن مؤخره. خب عدم نقض باید مؤخر باشه از شک و از یقین، در حالی که شما میگید نه، اینا در کنار همند، شک و یقین در کنار همند در موضوع وجوب احتیاط. و این که
در حالی که لازمه فرمایش شما عدم تقدم رتبی موضوع بر حکم یا برعکسش عدم تأخر رتبی حکم از موضوع، و این اشکالیه که البته بر محقق خویی غالب میکنید. این دوتا اشکال معلوم میشه که فرمایش ایشون رو هم نمیشه به تمامه پذیرفت. این تمام اون چه که در رابطه با مباحث مربوط به صحیحه سوم زراره لازم بود خدمت عزیزان عرض کنیم، اما بحثای بعدی جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. الله.